بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از بحث‌هایی که در معاد مطرحه بحث صراطه. شما این بحث صراط رو خیلی شنیدید، توی روایات هم بحث صراط خیلی شده. ببینیم خصوصیات این صراط چیست. من یکی دو تا روایت رو اینا میخونم، بعد ببینیم که به کجا جمع میکنیم. آیه ای را که مرحوم مجلسی برای بحث صراط مطرح کرده آیه 14 سوره فجر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان ربک لبالمرصاد. ان ربک لبالمرصاد. پروردگار تو حتما در کمینگاه. مرصاد توی صراط قرار داره. صراط راهه که حالا در روایت میخونیم و معناش رو به اصطلاح مشخص میشه. در یکی از ایستگاه‌های صراط این بحث مطرحه که ان ربک لبالمرصاد، خدا در اونجا در کمینگاهه. اینجوری که من تصور میکنم از مجموعه روایات اینجوریست. روز قیامت راهی داریم که باید اون راه رو طی کنیم. اون راه در ادامهش یا یه قسمتش پله. اون پل خیلی سخته. پل روی جهنمه. صراط رو که راه میریم، ادامه صراط پلیست که روی جهنم زده شده. بنابراین همه باید از این پل عبور کنن. آماده شدن عبور از این پل بستگی داره به میزان آمادگی و آماده کردن چرخهای مرکبمون در دنیا. اگه در دنیا چرخهای مرکب رو خوب آماده کرده باشیم و شمع و پلاتین و نمیدونم دلکو و کاربراتور و ماشین و همه اون چیزی که در سلامت ماشین، یک. دوم، اونی که در اونجا خیلی به درد میخوره شتابه. ماشین یه سرعت داره، یه شتاب داره. شما وقتی میخواییم با ماشین تیکاف کنین به شتاب ماشین احتیاج داریم. بعضی ماشین ها سرعتشون خوبه اما شتاب ندارن. BMW جزء ماشین هست که شتاب داره، خوب میتونه باش تیکاف کنی. بنز خیلی ماشین خوبیه ولی شتاب نداره، مگر بنزای جدید. شتاب خیلی مهمه. شتاب روی جسر و روی صراط که روی جهنمه بستگی داره به میزان آمادگی شما از این دنیا. این تصور منه. اون صراط به دو تا چیز احتیاج داره، یکی به شتاب، یکی به نور چراغا، چون تاریک هم هست. اون وقت در اون ایستگاه به خصوص طوریه که شما از چراغ دیگران نمیتونید استفاده کنید مگر اینکه در دنیا قرارداد کرده باشید با کسانی که من مثلا دنبال شما میام از چراغ شما استفاده میکنم. اون کسانی که شما از اون چراغشون میتونید در اونجا استفاده کنید، حتی ممکنه که یه سیم باتری هم اینجا به شما بده که اونجا اگه لنگ شدی من هستم. یه شخصیست به نام علی ابن ابی طالب ابو تراب، امیر المؤمنین. اونجوری به روحش یه صلوات بفرمایید. میزان سرعت و شتاب و نور در اونجا بستگی داره به میزان قرارداد دنیا که با ایشون بستیم. این خلاصه حرفی است که من از مجموع مطالبی که فهمیدم. خودم در اونجا در کمینگاهه. خود پل هم مرحله به مرحله است، یعنی هی
اونجا براش یه گیشه گذاشتم، اونجا پاسپورت رو میبینن راه میدن، گیت به گیت به قول امروزی ها، از گیت اول، گیت دوم، گیت سوم، گیت چهارم. ان ربک لبالمرصاد، گیت چهارم. خدا در کمینگاهه. این واژه که خدا در کمینگاهه به کدوم یکی از این دوتا میخوره ببینید؟ خدا در کمینگاه هست با شنل فضل، یا خدا در کمینگاه هست با شنل عدل؟ عدل، عدل. چون خدا در کمینگاه هست تنده، سخته. این واژه ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاه مواظبته، این به شنل عدل میخوره نه به شنل فصل. لذا در یه روایتی داریم که اسم گیت چهارم هست عدل و رب العالم. واقعا چقدر ائمه گردن ما حق دارن، بلندترین مطالب را با زبان خود ما برای ما بیان کرد. همونطوری که شما به گردن مرغ حق دارید برای اینکه مطالبی را که باید با الفاظ بگید با توتو میگید، با زبان خاص مرغ میگید. میخواد مرغ از قفس بیرون کنید، میخواد مرغ بیارید صداش کنید دانه بخوره، نمیگید که مثلا سرکار خانم مرغ بفرمایید در آشیانه، جناب آقای خروس خواهش میکنم بفرمایید، لیدیز اند جنتلمن بفرمایید، اینجوری که نمیگید، با زبان مرغ میگید. بزرگترین حق شما برگردن مرغ و خروس اینه که با زبان خودشون صحبت میکنید، اینطوری نیست؟ با سوت، یا میخواد حیوانات آب بدید یا دون بدید یا در آغلشون ببرید. بزرگترین حق ائمه طاهرین بر ما بعد از خدا این است که با ما با زبان خودمون صحبت کردن، ضمن این که حقایق رو بدون این که به صورت سمبول یا رمان، رمانتیک، سمبولیک بیان کنن، حق رو بیان کردن. آخه یه نظری هست توی روشنفکرها که قرآن کریم داستانهاش حقیقت نداره، مثل داستانهای کلودمنه است. ببینید شما، این نیست قرآن، این نیست قرآن. به صورت رمان یا به صورت سمبول، به صورت بیان چیزای رمانتیک، تخیلیات که اسمش در منطق قدیم هست شعر، شعر نیست، چون خود قرآن هم میگه و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، به زبان ما صحبت کرده اما به حق، و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. ذکره، ذکر یعنی حقه، در قرآن باطل نداره، تخیلیات باطله، چیزی که جنبه خیال بافی به انسان بده باطله. قرآن از باب کلیله و دمنه نیست، همه داستانهای قرآن حقیقت داره. بگذارم از این. مرحوم طبرسی در هزار سال قبل در تفسیر مجموع البیان، خدا رحمت کنه مرحوم مجلسی، وقتی که میخواد تفسیر بیان کنه از طبرسی نقل میکنه بیشتر و از مطالب او نقل میکنه. میفرماید که طبرسی فرموده ان ربک لبالمرصاد، یعنی علیه طریق العباد فلا یفوته احد، یعنی پروردگار تمام راه ها را و راه روان رو در نظر داره، چیزی ازش فوت نمیشه. مرصاد هم از لغت رصده، رصدخانه، یعنی خدا دقیق میبینه، همه رو میبینه، حاضر و ناظره، آگاهه. این ان ربک لبالمرصاد برای کسانی است که فکر میکنن که از حکومت خدا، مملکت خدا دور میشن، خدا دیگه اونها رو نمیبینه. نه، ان ربک لبالمرصاد. امام صادق علیه السلام فرمودن که المرصاد و قنطرتون علی الصراط، اینا که از خارج گفتم حالا روایتشو میخونم.
امام صادق علیه السلام فرمود المرصاد و قنطرتون علی الصراط، یعنی مرصاد یک پلیست بر صراط، روی صراط. لا یجوزها عبدون به مظلمتن، بندهی که به گردنش مظلمه باشه از اونجا نمیتونه عبور کنه. ما گاهی فکر میکنیم که اگر بریم در صحرای قیامت جز کسانی هستیم که به سرعت برق از روی صراط و مرصاد و قنطره رد میشیم. امام صادق علیه السلام میفرماد المرصاد و قنطرتون علی الصراط، مرصاد یه پلیس روی صراط. حالا میایم میگیم که این پل روی جهنمه. لا یجوزها عبدون به مظلمتن، اگه کسی مظلمه در مالش باشه رد نمیشه. خدایا به من توفیق بده که اموالمو با زکوات تطهیر کنم. اون یه حرف دیگه است. اون زکوات حق خداست، تبعات و مظلمه حق مردمه. اگر کسی مظلمه ای داشته باشه، یعنی اموال مردم تو مالش باشه، ظلمه دیگه. مظلمه هم یعنی محل ظلم، محل ستم، نمیشه، خیلی سخته. یک کمی کمتر استفاده کنیم آقایون، اما حلال و راحت، خدا برکتش هم بیشتر میده. مظلمه کسی که تو اموالش باشه از اونجا نمیتونه رد کنه، رد بشه. اونجا از گیتی که باید عبور کنید به مظلمه حساسیت داره. یه کسی که یه ذره همراهش مظلمه باشه بوق میکشه، سوت میکشه، نمیشه. توصیه‌ام چیه؟ توصیه‌ام برای جوانانی که وارد بازار تجارت و کار شدن و مویز نشده، قوره نشده مویز شدن، چون بدبختی اینه که این جوانانی که وارد بازار کار شدن قوره نشده مویز شدن، نوع این بچه هایی که الان وارد بازار تجارت شدن شاگردی نکردن و باید شاگردی میکردن. تاجر موفق دو تا نشونه داره، یکی شاگردی کرده باشه، یکی در مسائل کسب وارد شده باشه. شما رساله هاتون رو بردارید، همه تون مقلدید. آدم که مقلد نباشه که اعمالش باطله، آدم مشتهد نداشته باشه که اعمالش باطله. شما رساله ها رو باز کنید، همه رساله ها در اول باب معاملات می نویسن کسی که مسائل مبتلا به کسب را نمی داند، معاملاتی که انجام میده در اثر ندونستن مسئله، نمیدونه درسته یا نه، در اون پول نمیتونه تصرف کنه. الله اکبر. قدیم ها، حالا زمان قبل از ما، تو بازار یه عده‌ای بودن که فحولی بودن که صبح یه ساعت دو ساعت میرفتن مسئله کسب میخوندن، بعد میمدن بازار. بازاریه دیگه هم از اونها درس میگرفتن، از اونها استفاده میکرد. حالا چند نفر از این جوان ها تو بازار، این همه پاساژ زیاد شده، این همه مغازه زیاد شده، پاساژ های چند طبقه، بازار کویتیا، بازار چیا، بازار نمیدونم کیش، بازار قش، لوکس فروشا، وقت چقدر این درس ها اضافه شده؟ هیچ. چند تا جوان بازاری داریم که حتی رساله فارسی رو خونده باشه. بنده خودم تا اون موقع که تهران بودم درس میخوندم، چندین نفر از دوستان بازاری میومدن با ما مکاسب میخوندن و خیلی های دیگه بودن. الان چند نفر؟ این ندونستن مسائل شرعی باعث میشه که مظلمه شما داشته باشی، خیلی از معاملات شما حروم باشه، نمیتونه تصرف کنی. بعد اولین اثر و بروز این معاملات مشتبه میدونید چیه؟ فرزندانمون هستن. بچه ها میان، خیلی دلمون میخواد که اطاعت از ما بکنن، که هیچ اطاعت از خودم نمی کنن. نوع بچه ها اتخاسن، جمعشو خودت دیگه مفردشو پیدا کن، اتخاسن. چرا؟ به خاطر اینکه پولای حروم خوردن. وسائلشون خیلی خوبه، کیف و کفششون خیلی مرفهه، اما دین و اخلاق ندارن. بعدم که 18-19-20 سال شد برای تو یه عروس خانم تحمیلی میاره یا یه داماد تحمیلی میاره، برای اینکه کارتو رو راحت کنه یه عروس میاره از بیرون یه داماد میاره، میگه دستبوس شماست، عروس شماست، داماد شماست. گاهی هم برای اینکه خیلی بی زحمت باشه با بچه میاره. مظلمه خیلی بده. فرمود المرصاد و قنطرتون علی الصراط لا یجوزها عبد به مظلمته، هیچ بنده با مظلمه رد نمیشه. این کجا؟ اینی که میگه قرض آقا دستی به من بدم 5-6 روز دیگه بهت میدم، از همسایه امروز یه دستی به من بده 100,000 تومان، این چکم پاس بشه دستی که میدی هم 5-6 روزه میدم. بعد چک که بهش میدی در جواب این نوشته که 15 اسفند. بابا این 3-4 روزه است. میگی که یه ماه و نیمه بهت میدم، چک مینویسه 29 اسفند. خوشنصاب 29 اسفند همه جا تعطیله، میمونه تا 15 فروردین. بهش امانت داده، گفت آقا این چک رو بگیر، من اینجا شاگردم، در مغازه نیست، تنها هستم، نمیتونم مغازه رو تماس، اینو بده دو تا مثلا کوچه اون برتر، دو تا بازار اون برتر به فلانی. چشم، چک رو برام داره میره فلانی، من گرفتاری داشتم بردم برای خودم تو چون توی حالا بده دنبالش. چند ماه؟ 6 ماه، 8 ماه، 1 سال، 2 سال، چقدر از این سراغ داریم؟ وقت با این پول تو میخوای کاسیبی که کردی حلال باشه؟ مدل ماشین عوض میکنه از پول مردم، اعلام میکنم میخوام کتری بفروشم، کتری آلومینیوم، اینقدر پیش میگیرم در خرداد ماه بقیهشو تحویل میدم با دسته و لوله و نمیدونم چی چی، پول مردم رو میگیره، اولین کاری که میکنه ماشینشو عوض میکنه، ماشین چی چیه 96. زندگی این حلاله، نمازم میخونه، روزم میگیره، تمام اینا مظلم است، تمام اینا جهنم داره، از مرصاد رد نمیشه. ان ربک لبالمرصاد، اونجا خدا با عدل خودش رفتار میکنه. روایت بعد، ان ابی عبدالله صادق علیه السلام، صفحه 64 جلد 8 بهار، حدیث شماره 1 از امالی شیخ طوسی. الناس یمرون علی الصراط طبقات، مردم رو صراط گذر میکنن، روی صراط عبور میکنن، چند طبقن؟ و صراط ادق من الشعر و من حد سیف، این صراطی که ازش عبور میکنی که تجسم اعمال دنیاست، ادق من الشعر، دقیق تر از، نازک تر از مو، و من حد سیف، براتر از شمشیره، خیلی دقیقه. خیلی دقیقه یعنی چی؟ نه که اونی که باید اونجا عبور کنی ازش اینجا باید بسازی، کارات باید در دنیا پلساز باشه، کارا خیلی دقیقه، خیلی حساسه، کوانتومیه، خیلی ریزه، ذره ایست، اتمیه، از اتم هم کوچکتره. چون خیلی ریزه، کیلو کیلو نیست. یه وقتی با یه آقای بحث میکردیم، عرض کنم که بهش گفتم که آخه اون وقتا میگفتن که این فلسفه کمونیست فلسفه پرولتاریاییه، یعنی کارگری. گفتم مثل این که همه افکارش هم همین جوره، یعنی حالت تحقیق و دقیق نداره. در آخرت اینجوریه؟ نه خیر، خیلی دقیقه. عدل خدا اینجوریه که مو رو از ماست میکشن بیرون، مگر فضل خدا. اما کی تضمین میکنه که خدا باش به فضل رفتار کنه؟ اگر چه دعا میکنه، ربنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، کی میتونه؟ یه دفعه بهتون گفتم در بحث شفاعت که بحث عدل بحث حقوقه، بحث فضل بحث انعامه، جایزه است، روش نمیشه حساب کرد، خیلی دقیقه. لذا میفرمان باریکتر از مو، براتر از شمشیر صراط، خیلی کارش دقیقه. خب
و الناس یمرون علی الصراط طبقات. مردم، حالا میرسیم به اون چیزی که هر روز و هر شب در نمازمون میخونیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، اینا رو میرسیم بحثشون میکنیم، بحثای خیلی دلنشین و جالبی داره. فعلا میخوام چند تا روایت بخونم که به اصطلاح گرامر رو در کانورسیشن بهتون حالی کنم، یعنی قانون را در مکالمه، در تمرین، در عبارت. این مردمی که چند طبقه هستن از روی صراط رد میشن چجوریه کارشون؟ خیلی کار سخته. یه آقای الان در یه جایی به اصطلاح یه جلسه بود، گفتش که یه ده هستن فامیلای ما که دلمون میخواد که مثلا یه جلسه باشه، اینا چون مذهبی نیستن، نماز اینا هم دلشون میخواد بخونن ولی دلیلشون نمیدونن، حالا اینجوریه و مثلا یه جلسه اینا رو جمع کنیم شما براشون صحبت کن. فقط یه پیام دادن، گفتم بفرمایید. گفت پیام دادن که هر کی میاد اون آقایی که میاد در ما از جهنم نگه. چشم، برای شما که میشه گفت. واقعا کار سخته، اگه اینجا رعایت نکنیم خیلی سخته، اما رعایت اینجا خیلی هم سخت نیست. من اینجوری معمولا میگم جوونا، ولی نه غیر جوونا میتونن تغییر کنن. خیلی ها تغییر کردن در سنین بالا، خیلی ها تغییر کردن، خیلی ها عوض شدن در سنین خیلی بالا هم عوض شدن میشه، ولی شما جوانا کارتون راحت تره، زودتر میتونین تغییر پیدا کنین، زودتر میتونین عوض بشین. این صراط که نازکتر از مو و براتر از شمشیره، مردمی که رد میشن از روی این صراط، از روی این مرصاد، از روی این صراط، از روی این پلی که تو صراط هست، چند دستم. ببین چی جوری هم فمین هم من یمر رو مثل البرق، بعضی از مردم اصلا مانند برق رد میشن، عبور میکن، اصلا نمیفهمه، سری رد میشه، چون ماشینش درسته، شتابش درسته، چراغش درسته، همه چیش سالمه، مثل برق رد میشه. و من هم من یمر رو مثل ادول فرس، بعضی ها مثل دریدن اسب میگذرن. خب هر چقدر یواشتر رد بشه، زفیر و شفیر و حرارت جهنم رو بیشتر احساس میکنه و بیشتر بهش خطر داره. بعضی هم مثل اسب دوان ها با اسب تندرو میرن. و من هم من یمر رو حبون، حبون یعنی گاهی میشینه گاهی پا میشه، نمیتونه فقط خودش با پای خودش راه میره. و من هم من یمر رو مشین، آهسته راه میره. و من هم من یمر رو متعلقن، بعضی گروه ها هستن که بعضی از مردم هستن که عبور میکنه از پل، گاهی میفته، آویزون میشه، متعلق یعنی آویزان، آویزون میشه از پل، میخواد بیفته دوباره خودشو میکشه بالا، یه خود راه میره. قطع خوزون نارو من هو شیئن و تترک شیئن، یه جور رد میشه که گاهی یه خودش آتش میگیره میسوزونه، دوباره ولش میکنه میاد بالا، اینجوری راه میره. بستگی به چی داره؟ به عمل انسان. اینم حدیث دوم. روایت از امام باقر علیه السلام، روایت شماره 2، جابر از امام باقر میگوید، امام باقر فرمود موقعی که این آیه نازل شد و جی ایوم ازن به جهنمه، یوم ازن یتذکر الانسان و انا له ذکرا، سوره فجر و الفجر، سوره فجر آیه های آخر، و جی ایوم ازن به جهنم، یعنی در روز قیامت موقعی که جهنم حاضر شد، جهنمو آوردن، مثل اینکه جهنم یه جوریه که خدا کلیدشو میزنه میاد حاضر میشه و به اصطلاح صحرای، در صحرای محشر که کسانی که میخوان برن دیگه راه طی نکنن، فوری از صحرای محشر همینجوری ورودی داشته باشه و برن اونجا. حضرت باقر فرمود موقعی که این آیه نازل شد، سئل رسول الله فقال، از پیغمبر پرسیدن جهنمو میارن؟ فرمود بله. اینا معناش چیه من نمیدونم. فرمود خدای من روح الامین خبر داد،
خدایی که الهی جزو نیست، زمانی که همه خلایق را در اولین و آخرین را در قیامت جمع کرد، جهنم را می آورد در حالتی که به هزار زمان جهنم به هزار افسار کشیده میشه. او را صد هزار ملائکه غلاظ و شداد میارن، نه ملائکه رحمت. همه ملائکه ملائکه غلاظ و شدادم. لها حدتون و غضبون و زفیرون و شهیق، سر تا سر این ملائکه و این جهنم غلظت، شرارهای آتش، خشم، تندی، تیزی برای مردمه. و انها لتظفر الزفره، گاهی جهنم نفس میکشه. دیدین صدای آتشو؟ این زفره آتش، شهقه آتش میاد که جهنم اصلا با این قابل مقایسه نیست. فرمود که اگر نه این است که خدا باید از مردم حساب بکشد، لذا در صحرای محشر باید آماده بشن، لأهلکت الجمیع. این صدای زفیر آتش و حرارت آتش از دور همه صحرای محشر رو فرا می گرفت و همه رو می سوزند. اینقدر سخته. ثم یخرج منها عنقٌ فیحیط بالخلایق البر منهم والفاجر. سپس مردم خارج میشن از اون آتش، پس خداوند به همه خلایق احاطه میکند. خداوند هیچ بنده ای را از بندگانش خلق نکرده مگر این که در روز قیامت از زفیر آتش صدا می کند، یونادی نفسی نفسی، خدایا به فریادم برس، خدایا به فریادم برس. لذا بهش میگن یوم الفزع الاکبر، فزع اکبر. همه بندگان میگن رب نفسی نفسی، فقط خودم، به فکر هیچ کس نیستم، نه پدرم نه مادرم نه برادرم نه شوهرم نه زنم نه اولادم. یوم یفر المرء من ابیه من اخیه و صاحبته و بنی، اون آیاتی که هست، از همه فرار میکنه، میگه رب نفسی نفسی. و انت یا نبی الله، و تو ای پیغمبر خدا، تنادی. اونجا هست که این که میگم پیغمبر رحمت للعالمینه و پرده بزرگ و جلوه تمام نمای الرحمن خداست، اینجا ظاهر میشه. و انت تنادی یا نبی الله، ای پیغمبر خدا، که منظور پیغمبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، و تو فریاد میزنی، همه میگن رب نفسی نفسی. پیغمبر ندا میزند رب امتی امتی، چون رحمت للعالمین. شبای قبل گفتم به شرطی که ما در امت بودن پیغمبر، در این که امت پیغمبر هستیم، باقی بمونیم. سو ثم یوزع علیها الصراط، بحث ما اینه. سپس روی جهنم فرشتگان صراط رو میزنن، پل رو میزنن روی جهنم، صراط رو میزنن، صراط رو قرار میدن. ادق من الشعر و احد من السیف، راهی که خیلی باریک، یعنی کسانی که مراقبت های باریک داشتن از اینجا عبور میکنن، خیلی هم تیز، یه خورده اون بر بشه از اون طرف از این طرف میفته، یعنی حالت اعتدال. کسانی که خیلی معتدل بودن، امت وسط رو داشتن، آقا شما که خیلی ما رو ناامید میکنید، شما نمازاتون رو اول وقت بخونید، ترک نکنید، دروغ هم نگید، شما جوانا چشماتون رو حفظ کنید، شما بزرگترا پولتون رو مواظب باشید، نمازاتون رو اول وقت بخونید، پولتون رو مواظب باشید،
اونی که بزرگترا رو جهنم میبره پوله، یه خود بزرگترا رو مقامه، اونی که ماها رو جهنم میبره مقامه، اونی که شماها رو جهنم میبره پوله، اونی که بچه ها رو جوان ها رو جهنم میبره چشم است و نماز. شما نماز اول وقتتون رو بخونید، چشماتون رو حفاظت کنید، حضرت رو هم فراموش نکن، اهل بهشت سخت نیست. من اینو امتحان کردم، به نظرم کسانی باشن تو همین مجلس باشن شهادت بدن که اگر یه خود تلاش کردن اومدن اول راه، خدا بقیه راه رو براشون آسون میکنه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یه خود مجاهده کنن، یه خود سختی بکشن، یه خود مبارزه با نفس بکنن، خدا به راه های خودشونها رو هدایت میکنه. خیلی سخت نیست، اول مراقبت سخته، تا به گناه آلوده نشدی سخته، سخت نیست، اما آلوده بشی دیگه سخت. خدا نکنه جوانی مزه گناه را چشیده باشه، یه کاری کن مزه گناه رو نچش، نگو منم باید برم ببینم چه خبره که با بینش از گناه پرهیز کنم، این شیطونه کلا میذاره سرت، برم ببینم چه خبره برگردم دیگه بر نگشتی. چند تا نمونه بهت بگم، یکی، ده تا، پنجاه تا، صد تا. میرم تا آخر نمیرم، در حد تلفن و در حد رفاقت، نه نمیشه، رفتی رفتی، هیچ کس تا حالا نشده که بره برگرده. این که میگم بره برگرده هیچ کس نشده، یعنی مثل اول نمیشه دیگه، آلوده که شدی دیگه، یه صفحه صاف براقی بودی، ده تا پاککن کشیدن دیگه، اون برق از بین رفته، کاغذم نازک شده، یه قطره آب باران بیفته پاره شده، خراب شده. سخت در آخرت، ولی اگر مراقبت کنی در دنیا سخت نیست. گاهی آدم کسانی رو میبینه چقدر اینا حجتن بر مردم، در محیطهای بسی آلوده بسیار سالم مونده. چجوری؟ من رمزشو به دست آوردم، یه ریسمانی به نام حبل المتین، به نام عروت الوثقای ولایت، بین اونا و امام عصر علیه السلام بوده، اولش هم یه خود مجاهده کرده مراقبت کرده، بعد دیگه مونده. خیلی مهمه. یه وقتی یه دوستی داشتم دارم، یه آقای دکتری خیلی معروفه در یه رشته خاصی، خیلی معروفه، بهش گفتم که خیلی مردم از تو تعریف میکنن. گفت من این آقایی که میگم سالها خارج بوده، تحصیل کرده، خیلی باسواده در رشته خودش. گفت من در شهرمون، تهرونی هم نیستم، گفت من در شهر خودمون وقتی بچه بودم پدرم دکون بقالی داشت، همیشه مقید بود در دکان بقالی قبل از این که مشتری ها بیان دو صفحه قرآن میخوند بعد کارو شروع میکرد. از اون موقع من یادمه، وقتی میرم، خیلی هم مطب شلوغه، خیلی هم های کلاسه، گفت وقتی میرم مطب، اول قبل از این که معالجه رو شروع کنم، هنوز مریض اجازه نمیدم بیاد، دو صفحه مقیدم قرآن بخونم بعد ویزیت کنم. خب ببین چقدر آدم نگه میداره. ادعا هم ندارن، خیلی ها هستن، خیلی ها که میگم نسبت به زمانه ما، هیچ قیافه ندارن، هیچ ادعام ندارن. اونی که قیافه داره و ادعا داره منم، یعنی ویترینی برای خودم درست کردم، تابلو دارم که من آدم خوبی هستم، لذا کار من خیلی سخت. ولی اون نه ویترین زده، نه تابلو زده، نه قیافه داره. خیلی حرفه. اینو در گوشم گفت. یه دفعه بهش گفتم که تو خیلی ما رو دعا کن. گفت به جدت، به تو میگم، من معمولا خدا توفیق داده قبل از اذان صبح بیدارم، جز 40 نفر تو رو دعا میکنم. ما باور نمیکنیم. خیلی حرفه. پس میشه اگر تو یه جوون از حالا بچه
موقع شما هست که هنوز به سن بلوغید، اوائل بلوغید،
خیلی میتونید پاک باشید. نگو من بچم. علامه هلی 11 سالش بود مجتهد بود، 11 سالش.
هشام ابن حکم شاگرد امام صادق علیه السلام 14 سالش بود. توی همچین مجلسی بزرگتر از این جمعیت نشسته بودن فهول از دانشمندانی مثل محمد ابن مسلم. امام صادق بالا نشسته بودن، وقتی هشام وارد میشد امام صادق همه مجلس به تمام قد پا میشدن.
هشام ابن حکم 14 ساله، 15 ساله، 16 ساله. نگو من بچم، وقت توه. و بزرگترا
اونجا خیلی سخته، اما اینجا خیلی هم سخت نیست. اما برای بزرگترا، برای خانوما، برای آقایون به والله سخت نیست. الان دارم سر قله هستم صحبت میکنم. چرا سر قله هستم؟ سر بالایی ماه رمضان رو طی کردیم، اومدیم تا شب 14، سرازیریش مونده. از فردا شب دیگه سرازیره، سر قله ایم الان. در قله ای که آفتاب زیبای رمضان میتابد، در قله ای که ماه شب 14 رمضان میتابه قرار داریم. فرمود که ثم یوزع علیها الصراط، سپس صراط رو روی جهنم میزنم، زده میشود، باریکتر از شمشیر، براتر از شمشیر و باریکتر از مو. بله، شما در نمازتون یه دونه موی قصبی باشه، یه نخ قصبی باشه که به لباستون دوخته باشید نماز بخونید، باطله. یه نخ، کاش یه دگمه بدوزن، یه کوک بزنن، یه زیگزاگ باش بدوزن، لباس میشه قصبی، نماز میشه باطل. علیها ثلاث و قناطر. خیلی جالبه این روایت، اینقدر وقتی این روایت رو خوندم لذت بردم و کیف کردم و دیدم ائمه چیکار کردن در ما. بر روی این پل 3 مرحله پل هست در این روایت میگه، ثلاث و قناطر، 3 تا پل هست. پلا اسم داره، ما در اصفهان که میریم میگیم 33 پل، پل خاجو، پل فلزی، پل نمیدونم جنگل چی که تازه ساختن. اسم داره پلا، علیها ثلاث و قناطر، 3 تا قنطره داره. فما واحدتون فعلیها الامانت و رحم. یکی از پلها پل امانت و ارحامه، اسمش پل امانت و رحمه. سله رحم کردی؟ رسیدگی کردی؟ خودت غذاهای رنگارنگ میخوری؟ خواهرزادت میدونی چیکار میکنه؟ برادرزادت میدونی؟ پدر مادرت میدونی در چه شرایطی زندگی میکنن؟ فرزندانت، نزدیکانت، ارحامت، اون دخترموت با زور نونچای تهیه میکنه، میدونی؟ رحم و امانت، امانت مردم. الان که خیلی قاطی پاتی شده، نوع پولایی که میدن شما ها با شما بازار یا باش کار میکنن، امانت دیگه، مضاربه نیست که. کجا مضاربه؟ امانت مردم دست ماست. اونجا پل امانت و رحمه، هر کی میخواد عبور کنه باید پاسپورت عبور از اونجا داشته باشه، جواز عبور از اونجا داشته باشه. این پل اول. و اما ثانی ها، و اما پل دوم، اگر کسی از پل امانت و رحم عبور کرد میرسه به پل دوم.
وقتمونم تموم شد. فعلیها الصلات، تابلو نوشته الصلات، نماز. این نماز خیلی مهمه. من افرادی رو میشناسم که خیلی راه رو رفتن اما مقید بودن نمازشون رو تعطیل نکنن در هیچ شرایطی، برگشتن، همین نماز اونا رو نجات. بچه ها خیلی سفارش میکنم به نماز، یعنی فرق بین نماز، کسی که نماز میخونه و نماز نمیخونه خیلیه، ولی اون نماز نخون خیلی کارهای خیر انجام بده.
انشالله که خیلی خوبی و خیلی خوبتر بشی، اما در هر شرایط نماز تو تعطیل نکن. نماز خوب،
نماز نجاتت میده.
پل دوم پل نمازه، فعلیها الصلاة.
خب نمازم پاسپورت دادیم و دید و مهر خروجی زد و عبور کردیم.
سومیش چیه؟ و اما ثالثه فعلیها عدل رب العالمین لا اله غیره. این که گفت ان ربک لبالمرصاد، اون گیت سومیه که خیلی سخت‌تر از همه است. سومی پل عدالت خداست، باید یه کاری کنی از عدالت خدا رد بشی، بلکه عدالت خدا تبدیل بشه به فضل خدا. خیلی سخته، خیلی سخت. خیلی با عدالت اگه خدا رفتار کنه سخته.
با عدالت رفتار کنه، معطلتون نکنم، ممکنه در اثر یه گناه کوچک جهنم ابدی برا ما باشه، برای اینکه مخالفت کردیم با خدای بی نهایت بزرگ، به خاطر مخالفت با خدای بی نهایت بزرگ. لذا هم امید به رحمت خدا داشته باشیم و فضل خدا، هم خائف باشیم از عدل خدا. از عدل خدا باید بترسیم، اما به فضل خدا امید داشته باشیم. سومیش هم اینه،
مردم مکلف میشن که بر این پلها بگذرن. اول رحم و امانت جلوشونو میگیره، اگر نجات پیدا کردن نماز جلوشونو میگیره. اگر نجات پیدا کردن کان المنتها الى رب العالمین جل و عز،
آخرین ایستگاهی که باید ازش رد بشن عدل خدای رب العالمینه. و هو قوله تبارک و تعالی، پیغمبر می فرماد اون همان است که خدا فرمود ان ربک لبالمرصاد.
بعد فرمود و الناس علی الصراط، مردم روی صراطن. فمتعلق بید و تزول قدم و یستمسک بقدم و الملائکه حولها. مردمی هستن که با دستشون راه میرن و آویزانن، مردمی هستن که پاشون میلغزه، مردمی هستن که پاشون میچسبه، نمیتونن پاشون بردارن. ملائکه دور ور اون پل ینادو، ندا میکنن، میگن یا حلیم اغفر، یا حلیم اغفر وصفح و عد به فضلک. ای حلیم، ای خدای بردبار، ای خدای متحمل، ای خدای صبور، اغفر ببخش وصفح.
از اینایی که دارن با دستشون از پل عبور میکنن بگذر. و عد به فضلک، برگردون نعمت بده به فضل خود. و سلم سلم، اینها شیعیان امیرن و امت پیغمبرن، از اینا بگذر. و الناس یتهافتون فی النار کالفراش، مردم تو آتش میافتن از روی پل مثل گروه های دهزاری پروانه ها. کالفراش المبسوس، یوم تکون الناس کالفراش المبسوس و تکون الجبال کالعهن المنفوش. مردم گروه گروه در آتش میافتن.
فاذا نجا ناجن برحمت الله، اگر یک کسی با رحمت خدا نجات پیدا کرد، مر بها، از پل عبور میکنه، فقال الحمد لله و به نعمتهی تتم الصالحات و تذکر حسنات و الحمد لله الذی نجانی من که بعد عیاس بمنهی و فضله ان ربنا لغفور شکور. وقتی نجات پیدا کرد و عبور کرد، میگه ستایش خدا را، با نعمت خدا صالحات، عمل صالحات تمام میشود و حسنات از سیئات پاک میشود. همه ستایش ها مخصوص خدایی است که بعد از یأس مرا از پل صراط نجات داد.
چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ از سفره ما رمضان استفاده کنیم. الان یه سفره پهنه، من هر شب میگم سفره ماه رمضان پهنه، هنوز 16-17 تا دیگه داریم، خیلی هنوز داریم. یه کاری کنیم در ماه رمضان یه خونه تکونی حسابی انشاءالله داشته باشیم که خداوند با فضل و رحمتش به ما رفتار بفرماید. یه دونه روایت که دو سه شب هی نوشتم نشده بخونم، مطلب دیگه پیش اومده راجع به امام حسین علیه السلام عرض میکنم. باورمون این است که اون کسی که در روی پل صراط ما را از این که هی آویزون بشیم بسوزیم برگردیم زمین بخوریم حبوان بریم ماشیان بریم نجات میده، یکی از بزرگترین اونها هست ابو عبدالله الحسین علیه السلام. برای اینکه محبت همیشه نجات دهنده است. بچه ها عادت کنید برای امام حسین گریه کنید. گریه کنید. اگر گریهتون نمیاد تو روزه ها از خود امام حسین بخواین که به شما گریه بده. من بعضی وقتا میبینم این جوان های خیلی جوان روزه که خونده میشه توسل میشه خوب گریه میکنن. نعمته. اگر دل بسوزه گریه میاد، اشک میاد. نمیشه امام حسین سر پل صراط گریه کنندگان بر خودش رو فراموش کن. به جان خودش خیلی آغاز اگه بشه یه جوری بشه که هفته نگذره بر شما مگر اینکه یه روزه گوش کن، دلتون رو برای امام حسین آماده کن. اگر گریه نداشتیم از خود امام حسین، از ائمه بخوایم که به ما اشک بده. میدن ها، یکی از اون چیزایی که میدن اشکه. عادت کن دلت بسوزه. اگر بودی در کربلا، اگر حضور داشتی، اگر یکی از کوچکترین صحنه های کربلا رو میدیدی و شاهد بودی، تو بچه شیعه هستی. ای حسین ما، ای حسین، خدا شاهد گاهی خود من مثلا میگم صحبت، روایت، حدیث، تحقیق، مطلب، میگم نه اونی که آدم یه ذره بهش امید داره اینه. که ما رو در زمره روزخونای اون آخر آخر رو کفشای روزخونای امام حسین جا بدن. امیرالمومنین میگه که یه روزی رسول خدا اومد منزل ما، فقدمنا طعاما و اهدت الینا ام ایمن صحفتا من تمر و قعبا من لبن و زبد. ام ایمن یه ظرف بزرگی خرما و ظرفی را از شیر و روی شیر سرشیر آورد، آوردیم پیش پیغمبر. فاکل من، یه مقدار از این خرما و شیر خورد. فلما فرغ قمت و فسکبت علی یدیه ماءا، موقعی که خورد، علی میگه، علی علیه السلام، پا شدم آب ریختم رو دستای پیغمبر، دستاشون رو شستم. همینطوری که دستاشو شست با تری دستاش کشید به صورتش و محاسن شریفش. ثم قام الی مسجد فی جانب البیت، پا شد رفت تو سجاده ایستاد در گوشه اتاق. فخر رساجدن، افتاد روی خاک. سبکا، شروع کرد به گریه کردن در سجده. فعتال البکا، خیلی زیاد طول کشید گریه رسول خدا. ثم رفع رأسه، بعد سرش از سجده بلند کرد. فمجتر امنا اهل البیت احدون یسأله عن شیء، هیچ کدومون جرأت نکردیم که بگیم آخه بعد از این قضا دور هم هستیم، فاطمه هست، من هستم، حسن هست، حسین هست، چرا شما اینقدر در سجده گریه کردید؟ سقام الحسین ید رجو حتی سعد علا فخذی رسول الله. حسین نازدانه کودک بود، پاشد رفت روی زانوهای پیغمبر قرار گرفت. فأخذ برأسه الی صدره، پیغمبر سرشو به سینه چسبانید. و وضع ذقنه علی رأس رسول الله، بعدن اومد چونه شو حسین روی سر رسول خدا قرار داد. ثم قال یا ابا ما یبکیک، یا ابا، به رسول خدا گفت پدر جون چرا اینقدر گریه کردین؟
فقال یا بنی انی نظرت الیکم فسررت بکم سرورا لم اسر بکم قبله مثله.
من شماها رو جمعتون دیدم، بر من غذا آوردین تو کانون خانواده، دخترم رو دیدم، دامادم رو دیدم، تو رو دیدم، حسن رو دیدم، خیلی خوشحال شدم. فهبت الی جبرئیل، جبرئیل نازل شد، فاخبرنی انکم قتلا، به من خبر داد که همه شما رو میکشن، و ان مسارعکم شتا، مقبره های شما، قبره های شما هم با هم اختلاف دارن، اون نجفه، اون کربلاست، اون قبرستان بقیعه، فاطمه هم قبرش گمه. همه رو خبر داد، خدا را حمد و ثنا کردم، گفتم ای خدا و سألته لکم الخیره، برای شما خیر خواستم. فقال له یا ابه، حسین کوچولو به رسول خدا گفت پدر جون، سمن یزور و قبورنا. چی کسانی میان به زیارت قبر ما؟ و یت آهدها علا تشتتها، با اینکه قبرای ما اصلا جداست، چه کسانی میان آباد میکنن؟ قال توائف من امتی، یه گروهی از امت من، یریدون بذالک بری و صلتی، منظورشون از این کار اینه که به من نیکی کنن، میان زیارت شما. من هم اتعاهدهم فی الموقف، در سرای قیامت به اونا پاسخ میدم، و او از او خود به اعزادهم، دستاشونو میگیرم، در پل صراط از آتش جهنم نجات میدم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.